أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأسمى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم بود. مهمترین رسالت انبیاء علیهم السلام تهذیب روح و تزکیه نفوس است و اگر تعلیم در برنامه های انبیاء مطرح است، مقدمه تهذیب و تزکیه است، زیرا اونچه عمومی است و توده انسان ها به اون مأمور و موظفن همون نزاهت روح و شکوفایی خلق است. ولی فراگیری علوم مقدور همه انسان ها نیست، گرچه علم اجمالی برای نوع انسان ها ممکن است، ولی تفصیل علوم مقدور همه نیست، در حالی که تهذیب روح مورد تکلیف همگان است. از این جهت انبیا باید راهی را ارائه کنند که توده انسان‌ها با طی اون راه متخلق به اخلاق الهی باشند. بنابراین تعلیم مقدمه تزکیه می شود. اگر تعلیم تفصیلی بود، مقدمه تزکیه تفصیلی است، و اگر اجمالی بود، مقدمه تهذیب و تزکیه اجمالی است. نقش مهم در نزاهت روح به عهده عمل صالح است. علم در عین حال که بی اثر نیست، ولی عمل صالح هم متمم علم است، هم مایه تحقق تهذیب و تزکیه. چون این راه را انبیا علیهم السلام طی کرده اند، شاگردان اونها در ترتیب علوم هم این راه را از نظر دور نداشتن. بعضی از شارحان رسالت و طیر مرحوم بوعلی از جناب ارسطو نقل میکنن که ارسطو تنظیم و تدوین و تبویب علوم را به این قرار ارائه کرده است: اول طلاب علوم و دانشجویان علوم حقیقی علم اخلاق فرا بگیرن، بعد علم منطق، بعد علم طبیعی، بعد علم ریاضی، بعد علم الهی. اخلاقیات، منطقیات، طبیعیات، ریاضیات، الهیات. سر این که اخلاق را قبل از هر علمی باید فرا گرفت آن است که اگر عالم متخلق به اخلاق الهی نباشد، مانند سربازی است که نداند که برای چی سلاح به دست می‌گیرد. بنابراین اگر مسلح باشد، اهل سلاح باشد و اهل صلاح و سداد نباشد، کاربرد سلاح را نمی‌داند. گاهی به جای دشمن دوست را نشانه می‌گیرد، یا احیانا خودکشی می کند. او قبل از اینکه آموزش نظامی ببیند، باید آموزش اخلاقی را پشت سر بگذارد. علوم یک ابزاری بیش نیستند، نه یعنی ابزار انگاری که کدوم علم بهره مادی دارد و مانند اون، نه، بلکه به این معنا علم ابزار عقل است. لذا در روایت سماعات ابن مهران، علم جزء جنود عقل به شمار آمد، یعنی علم سربازی است که در اختیار فرمانده کل که عقل باشد قرار می گیرد. اگر کسی اول متخلق شد، بعد وارد منطق و طبیعی و ریاضی و الهی شد، چندین فایده دارد. مهمترین فایدهش آن است که این علوم را برای رضای خدا یاد می‌گیرد، نه برای مغالطه و جدل، و کاربرد اون علوم را می‌داند، هم خود از غلط مسئول می‌ماند، هم دیگران را گرفتار دام مغالطه نمی‌کند. و از این علم هم راه خود را تشخیص می‌دهد، هم راه دیگران را نمی‌بندد و دیگران راه می‌دهد. چون خود این راه را قبل از دیگران طی می‌کند، پس هم دیگران را راه یاد می‌دهد، هم راه رفتن یاد می‌دهد و هم راه رفته را فراسوی دیگران نصب می‌کند. چون اگر کسی بخواهد اولین بار راهی را طی کند، بی حراس و وحشت نیست، ولی راه رفته را طی کند، درکش و طیش برای او آسان تر است. عالم راه شناس است و راه رو است و راه نما و راه بر. عده‌ای را هم به همراه خود می برد، همونطوری که در دنیا عده‌ای را به همراه خود به مقصد سعادت می رساند، در آخرت هم عده‌ای را به همراه خود به کوی بهشت واصل می کند، که این همون معنای شفاعت عالم است در قیامت. پس اگر کسی قبل از علوم دیگر علم اخلاق را بیاموزد و متخلق بشود، هم علوم را درست یاد می گیرد و هم در کاربرد علوم موفق است. فایده دیگری که این علوم با این نظم دارن آن است که در دیباچه هر علم و کتابی، اون علم و مسائل اون علم و اهداف اون علم تعریف می شود به نحو اجمال، ولی این تعریف به منزله شرح الاسم است، تعریف حقیقی نیست. چون تعریف حقیقی بعد از یافت وجود و اثبات وجود است. وقتی وارد مسائل علم شدن و محمولات اون موضوعها را برای موضوعات به عنوان مسائل اون علم اثبات کردن، همون تعریفی که در دیباچه علم از مسائل علم و اهداف علم به میان آمد که تا کنون شرح اسمی اون علم بود، الان شرح حدی می شود. اخلاق را اگر کسی قبل از منطق و طبیعی و ریاضی و الهی فرا بگیرد، بعد وقتی به الهی یاد رسید، اون چرا که در علم اخلاق فرا می گرفت جنبه شرح اسمی داشت، الان شرح حدی خواهد بود، تعریف حدی می شود. چون الهیات عهده‌دار اثبات هستی اشیاست، چون که هستی بعضی از امور را علوم تجربی به مانند اون به عهده می گیرند، منتها هستی در حلیات مرکبه و کانه ناقصه، یعنی اوصاف و خواص و لوازم و آثار اشیاء. وقتی به الهیات رسیدن، اون چرا که در علم اخلاق به عنوان شرح الاسم خوندن می شود حد. پس یک فیلسوف الهی کسی است که اون چرا که قبلاً به عنوان شرح الاسم خونده بود، الان حد حقیقی را بیابد و واقعاً متخلق به اخلاق الهی بشود. این است که گفتن فلسفه تشبه به الله است، تخلق به اخلاق الهی است. یعنی اون چرا که در علم اخلاق به عنوان شرح الاسم فرا گرفته است، الان به عنوان حد تام در خود میابد، خود متخلق به اخلاق الهی است. و چون از برترین و بارسترین اخلاق الهی همون تعلیم و تزکیه نفوس است، یک حکیم الهی معلم دیگران و مربی و مهذب نفوس خواهد بود. در نشر آثار و اندیشه ها سخاوتمندانه با قلم و بیان اقدام می کند. این کار یک حکیم الهی است. به هر تقدیر اون چه که حکمای قبل از اسلام می گفتن، محصول تعلیماتی بود که از انبیای ابراهیمی علیه السلام داشتند. و انبیا هم اصرارشون بر این است که اول اخلاق است بعد علوم دیگر. و این نظم سنایی که از ارسطو ارائه شد، اول اخلاق بعد منطق بعد طبیعی بعد ریاضی بعد الهی، همون تأثیری که علم الهی نسبت به اخلاق دارد، یعنی شرع الاسم را حد حقیقی می کند، نسبت به علوم دیگر هم همین تأثیر را دارد، زیرا علوم دیگر هم اصل هستی موضوعاتشون را از فلسفه و حکمت دارند. حتی اگر موضوع محسوس باشد مثل جسم که الجسم موجودون، این بحث بحث فلسفی است، منتها برهان این از مقدمات حسی است، نه اینکه بحث فلسفی نباشد. یک مسئله فلسفی است منتها روشن و ساده، مثل اینکه نماز واجب است یه مسئله فقهی است منتها روشن و ساده، روزه واجب است یه مسئله فقهی است منتها روشن. مسائل علم دو قسم است، یا بدیهی است یا نظری. اگر چیزی روشن بود از مسئله علم بودن بیرون نمی رود. بالاخره این گونه از قضایا و تصدیقات مسائلن، هر مسئله زیر مجموعه یک علم قرار می گیرد. حالا یا جزء مسائل بدیهی اون علم است یا جزء مسائل نظری. اگر کسی گفت جسم موجود هست، این یک مسئله فلسفی است، منتها مقدمات این برهان را حس تأمین می کند، نه اینکه این شخص نیازی فلسفه ندارد، بلکه این شخص مسئله فلسفی را خود حل کرده است. و همین مسئله وجود جسم یک امر بدیهی است، باست در وقتی در کنار سایر مسائل حکمت و فلسفه قرار می گیرد شکوفاتر می شود. و همچنین مسائل ریاضی. بر تقدیر الهیات فلسفه این خاصیت را دارد که شرح الاسم را به منزله حد حقیقی قرار می داد. از این جهت گفتند که قبل از فراگیری علوم دیگر علم اخلاق را بیاموزند. خواه یک محصل جزء طلبه حوزه باشد یا جزء دانشجویان دانشگاه یا دانش آموز دبیرستان ها و مانند. مطلب دیگر آن است که اون چه در رساله طیر جناب بوعلی آمده است ریشه های قرآنی دارد. در نوبت قبل به عرضشون رسید هر حیوانی یک فضیلتی دارد که در نصوص ما را به فراگیری اون فضیلت فراخوندن، که گفتن فرون خصلت سودمند را از فرون حیوان یاد بگیرید. در قرآن کریم از بعضی از حیوانها آدابی را نقل می کند که جنبه تدریسی و تعلیمی برای بشر اولی داشت. وقتی که یکی از دو فرزندان آدم سلام الله علیه برادر دیگر را کشت، که در تاریخ به صورت قابیل و حابیل یاد شده است، قابیلی که قاتل حابیل بود بعد از مرگ برادرش متحیر شد که او را چه کند، با این بدن سرد چه کند. در این حال خداوند کلاغی را مبعوث کرد، مأمور کرد، و کلاغ در برابر دیدگان این قابیل کاری انجام داد که آیین دفن کردن مرده ها را به او یاد داد. خاکی را کنار برد و چیزی را درون خاک دفن کرد و با این عمل به قابیل آموخت که تو اگر بخواهی در باره این بدن تصمیمی بگیری، تنها راه دفن اوست. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخیه. یعنی خداوند کلاغی را مبعوث کرد و مأمور کرد که در زمین فحص و بحث و جستجو و کندوکاو و کنکاش کند و به قابیل ارائه کند که چگونه این بدن سرد را که مایه تأثیر هست و مسئله برانگیز هست او را مستور کند. بنابراین گرچه اون کلاغ کار عادی خود را طی می کرد، یک کلاغ غیبی نبود، کلاغی بود عادی و کار عادی خود را داشت، اما همین کلاغ عادی که دارد کار عادی خود را انجام می دهد یه مأموریت الهی را هم انجام میدهد، یک راهی را هم به انسان ها ارائه میکند. اگر زنبور عسل بحثش در قرآن کریم آمده است، تقریبا یاد حلال خوری و بازدهی حلال را هم به انسان ها می آموزاند که انسان از ثمرات خوب بهره بگیرد و بازده خوب هم داشته باشد و همچنین از حیوانات دیگری که در قرآن نام برده می شود. گرچه هر کدام اینها آیه از آیات الهی هست و جنبه آیت بودنشون محفوظ است، ولی سودمندی اینها در جنبه تعلیم انسان هم از نظر قرآن کریم دور نیست. این هم مطلب دوم. از این جهت بزرگان جریان طیور و امثال طیور را در تهذیب روح به عنوان مثل اخلاقی در نثر و نظم یاد می کنند. مسئله بعدی آن است وقتی پیشینیان مثل حکمای مشا بر این باور بودند که روح در بدء پیدایشش مجرد است و با بدن متحد می شود و گرفتار دام طبیعت می شود و باید از این راه نجات پیدا کند، در تمثیل و در تشبیه تعلق روح به بدن را مثل دام افتادن یک طایر می دانند. قرون متمادی با این فکر نثر و نظم در اخلاق و غیر اخلاق راه پیدا کرده است. ولی اگر کسی روح را جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بداند، او مسائل اخلاقی را طرز دیگر ارائه می کند. نثر و نظم او با نثر و نظمی که مبتنی بر حکمت مشاء یا اشراق است فرق می کند. ولی یک جهت مشترک بین همه این مبانی هست و آن این است که روح وقتی مجرد هست و مجرد شد همیشه بر بدن مقدم است. لذا در حکمت متعالیه با اینکه بر اساس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن روح کارها تدوین می شود و امور ترکیب می شود، مسئله خلق الله الارواح قبل الاجساد هم کاملا قبول و مورد پذیرش است. چون اگر چیزی مجرد هست و مجرد شد همیشه مقدمه بر زمان و زمانیات است بر اساس اون تقدمی که مجرد بر مادی دارد. نباید گفت او حدوثاً مادی است، گرچه حدوثاً مادی است ولی بقاً وقتی مجرد شد سیر افقی دارد نه عمودی، از بستر زمان بیرون می آید. وقتی از بستر زمان بیرون آمد همواره بر زمان و زمانیات مقدم است. در رسالت و طیر مرحوم بو علی به دام افتادن نفس بر اساس این است که روح در بدء پیدایشش مجرد است، چه این که تعلقات بدنی به منزله دام روح است و پابند روح است، این یه اصل مشترکی است بر همه مبانی. در روایات ما هم از تعلقات مادی به عنوان دام و وسیله سید یاد شده است. بسیاری از گناهان به عنوان حبائل شیطان یاد شدند، یعنی اینها دام شیطانند، تنابیند که شیطان به وسیله این گناه ها انسان ها را به دام می کشد. تناب ها هم رنگارنگ است و زخیم و نازک است. هر کسی را شیطان با رنگی می فریبد و اگر ایمان کسی قوی باشد که با تناب قوی تری و اگر ایمانش ضعیف باشد با تناب باریک تری. بر تقدیر از گناهان به عنوان مساعد یعنی محل صید و ابزار صید شیطان و به عنوان حبائل یعنی حبلها و تنابها که وسیله دام انداختن شیطان است یاد شده است. گناه دام است. برای اینکه یک پرنده را در دام گرفتار بکنند، دانه در دام می‌ریزند، زرق و برقی به دام می‌دهند که این زرق و برق جاذبه داشته باشد به این پرنده را به دام بکشاند. این همان است که در نصوص آمده است که حفت نارو به شهوات، یعنی آتش جهنم با لذت ها و شهوت ها پیچیده است. یعنی درون آتش است و دام، ولی بیرون لذت است و شهوت، که به طمع شهوت انسان به دام جهنم می افتد. این در روایات ماست، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است، از ائمه دیگر رسیده است. چین که حفت الجنت و بالمکاره، بهشت با سختی ها پیچیده است، درون سختی ها بهشت است، درون ناز پروری ها و لذت ها و شهوت ها جهنم است. پس این دام هایی که در این رسالت و تیر آمده، اونها هم در نصوص دینی ما سابقه دارد. مثل بعدی آن است که بر اساس همون هیئت های پیشینیان که افلاک هشتگانه و یا نهگانه معتقد بودند، در همون رسالت و تیر میگوید به این که ما به دام افتادیم و هرچه تلاش و کوشش کردیم نشد که از این دام نجات پیدا کنیم، تا اینکه از روزنه این قفس و دام مرغ‌هایی را دیدیم که آزادانه در فضای باز پر می کشیدن، ولی اثر دام و بند در پاهای اونها بود. اونها کسانی هستند که از دام طبیعت آزاد شدند، مردان الهی هستند، متقیان هستند، حکمای هستند، علمای هستند، ربانیین هستند که از دام طبیعت آزاد شدند. قبل از مرگ طبیعی با موت ارادی مردند، قبل از اینکه در قفس طبیعت را باز کنند و اینها را به عالم دیگر ببرند، اینها پرکشان به عالم دیگر سفر کردند. اینها مجاری فیضند، اینها علمای ربانیند، اینها مأموران الهیند، اینها ورثه انبیایند، چونکه ورثه سفرای حق هم هستند. اینها پیام‌آور فرشتگانند، پیام‌آور انبیا هستند علیهم السلام که کسانی که در بندند به اونها آیین نجات از بند را یاد میدن. اینها که در بندن، وقتی معلم و راهنما نداشته باشن، هرچه بیشتر کوشش میکنن که از بند برهن، گره ها را بیشتر میکنن، چون نمیدانن چگونه گره گشایی کنن و از چه راه نجات پیدا کنند و رها بشوند. این که مرحوم بو علی فرمود من از روزنه قفس دیدم عده از مرغان آزادانه در فضای باز پرواز می کردن، اونها را سوگند دادم، از اونها خواستم که ما را نجات بدهند، اونها راه به ما اشاره نشون دادن که ما نجات پیدا کردیم، اونها در حقیقت مردان الهی هستند که زودتر از دیگران رها شدند و برای آزادی دیگران تلاش و کوشش می کنند. اما هر کوششی که نصیب انسان ها می شود، چه کسانی که در دامن، چه کسانی که از دام بیرون رفتن، همه اینها به عنایت و لطف اله است. این نکته باید در تمام این رسالت و تیر ملحوظ باشد. این چنین نیست که وقتی این پرنده ها آزاد شدن و این کوه ها را، کوه های هفت یا هشتگانه را طی کردن و به حضور سلطان بار یافتن، سلطان بعدها دستور بدهد که من پیک و رسولی می فرستم که اون پیک و رسول من آیین آزادی را به شما یاد بدهد و گره از بند و گره و بند از پایتون باز کند. این چنین نیست که انسان راه را خودش برود و خودش کوشش و تلاش بکند به حضور سلطان بار یابد و بقیه اون گره ها را سلطان به وسیله پیک خاص خود راهنمایی بکند که ما چگونه اون بند ها را باز کنیم. این طور نیست، بلکه بر اساس آیات قرآنی که ما بکن من نعمت فمن الله، همه این نعمت ها از ضعیفترین نعمت تا قویترین نعمت همه از عنایت های الهی است. نه تنها فرمود ما بکن من نعمت فمن الله، بلکه در چند جای سوره مبارکه نور فرمود لولا فضل الله و رحمته، ولی جواب را ذکر نکرد، فرمود اگر فضل خدا و رحمت خدا نبود. در یک بخش همون سوره نور فرمود لولا فضل الله و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، اگر فضل اله نبود و خداوند شما را به حال خودتون رها میکرد، نمی توانستید از اون فطرتی که دارید بهره بگیرید و جلوی غضب و شهوت رو گرفته و اونها را تعدیل و رام بکنید. شما یک موجود ضعیف و قاصر و ناقصید، اون هنر را ندارید که با سرمایه فطرت از چنگ غضب و شهوت برهید. فضل اله مایه شکوفایی فطرت می شود، فطرت شکفته شده بر غضب و جهل مسلط است. لولا فضل الله و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. بر این اساس این مرغ‌ها اگر از درون قفس به فکر آزادی هستند، این فکر فضل خداست، و اگر راهی پیدا کردن و آزاد شدن، این فضل خداست، و اگر اون هفت یا هشت کوه را طی کردن، این فضل خداست، و اگر به بارگاه حق بار یافتن، اینم فضل خداست، و اگر از خداوند درخواست کردن که بقیه بندها را از پای اونها باز کند، اینم فضل خداست، و اگر خداوند پیکی را اعزام کرده است تا به کمک اون رسول و پیک بقیه گره ها گشوده شود، این البته معلوم است که این هم فضل خداست. حتما از نظر شریف بزرگان اخلاق این نکته دور نبوده است، نه اینکه این مرغ ها بعد از اینکه از قفس آزاد شدن، این کوههای هشتگانه را خودشون طی کردن یا از راهنمایی همون مرغان مدد گرفتن و راه ها را طی کردن، این چه نیست، همه اینها مأموران الهیه. مطلب دیگر آن است که چون پیشینیان معتقد به افلاک هشت یا نهگانه بودن، جناب بو علی هم در اون رسالت و تیر این ستاره شناسی را، سپهر شناسی را، آسمان و انجام آسمان شناسی را که جزء علوم طبیعی به شمار می رود و بخشی از اونها به ریاضیات برمی گردد، اینها را مقدمه اون علم الهی می داند. اینها آیات آفاقی هستند که انسان را کمک می کند به شناختن ناظم راستین و حقیقی. نشته ای که بعضی از شارحان رسالت و طیب مثل ابن سهلان صحابی در این زمینه دارد این است که این که مرحوم بو علی در اون داستانش فرمود در همون رسالت و طیب که این کوها را با آسانی طی کنید یا این بخشها را با شتاب طی کنید، این ناظر به علوم طبیعی و ریاضی است که در علوم طبیعی و ریاضی توفیق بشر بیشتر و آسان‌تر است. در اینجا معطل نشوید، عمده اون مرحله نهایی است که الهیات است، چون این گونه از علوم یعنی منطق و طبیعی و ریاضی مقدمه برای الهیات است که انسان بفهمد در جهان هو الاول و الاخر خداست و تکلیفش را در برابر خدایی که آغاز و انجام جهان است. آیانی سوره مبارکه طلاق ذات اقدس اله هدف آفرینش را علم می داند. الله الذي خلق السبع سماوات من الارض مثلهن لتعلم ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علم. خداوند مجموع آسمان ها و زمین را خلق کرد تا شما عالم بشوید، علم پیدا کنید به قدرت مطلقه حق، علم پیدا کنید به علم بیکران حق. البته این آیه وقتی زمیمه آیه پایانی سوره زاریات بشود که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، معلوم میشود که آفرینش دو هدف دارد، یکی عابد شدن و دیگری عالم شدن. و این دو هدف وقتی در کنار هم قرار بگیرد، عاقل شدن را به بار می آورد. پس هدف آفرینش این است که انسان عاقل بشود. عاقل کسی است که عالم عابد باشد، عالم عادل باشد، عالم مؤمن باشد و مانندان. مجموعه علم و عمل صالح را عقل می گویند و عاقل کسی است که هم بداند و هم درست انجام بدهد. پس از این که فرمود در فلون بخش ها با شتاب پرواز کنید، ولی در بخش های نهایی که به حضور سلطان بار میابید آرام این راه را طی کنید، برای آن است که الهیات جای درنگ و توقف بیشتری است، چون مقصد است. اما علوم دیگر به منظره مقدم است. و اما این که گفت اون سلطان وصف ناپذیر است، برای اینکه ذات اقدس اله هیچ راهی برای شناخت او نیست. هر چه خدا خود را بهتر ارائه کند، انسان متحیر تر می شود. همون طوری که در ظاهر آفتاب هر چه بالاتر بیاید به نیمروز نزدیکتر بشود، به رابعتون نهار و رائعتون نهار برسد، هر چه آشکار تر بشود مستور تر می گردد. اسمای حسنای ذات اقدس اله هم این چنین است. هرچه خداوند آیات آفاقی و انفسی خود را بیشتر ارائه کند، خود مستورتر می شود. اینها حجاب نوری هستند برای خدایی که نور و سماوات و الارض است. هر اندازه انسان بیشتر جمال و جلال الهی را بنگرد، از ذات اقدس اله غایب‌تر می شود، زیرا همه اینها حجاب نوری هستند. خرق این حجاب مقدور کسی نیست. اون اوحدی از انسان ها به برخی از مراحل معرفت رب میرسن و اعتراف را هم در کنار معرفت دارن که ما عرفنا که حق معرفت اک، چه این که در بخش عبادت هم اعتراف را در کنار عبادت دارن، میگوین ما عبدنا که حق عبادت اک. بنابراین این که در اون رساله آمده است، باید در اون بخش های نهایی که به حضور سلطان میرسن توقف بیشتری داشته باشن، این چین است. منتها خود اون توقف از هر سیری بهتر است، زیرا خود قرب، خود حضور سیر است. مطلبی که باید در خلال بحث به مناسبتی عرض کرد این است که گاه گفته می شود انسان که گناه می کند، هم خدا را ناراضی کرد، هم به خود ستم کرد، هم در باره دیگران ستم کرده است. و راضی کردن دیگران سخت نیست، اما راضی کردن خدا سخت است. با اینکه خدا طبق بیان علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه سریع و رضاست، چگونه راضی کردن خدا سخت است؟ این سوال را باید چنین جواب داد که گرچه امیرالمومنین علیه السلام فرمود خداوند سریع و رضا است، اما درباره بنده‌ای که به خوبی یافت که لا یملک الا الدعا، یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا، اگر کسی به جایی رسید که می فهمد که مالک هیچ نیست، لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، می فهمد که هیچ چیز در اختیار او نیست، فقط دعا، اگر به این حال و حالت رسیده است، خدای سریع و رضا برای او تجلی می کند و از او راضی می شود. اما تا به این حالت رسیدن سخت است و طول می کشد و هرن تحصیل رضای الهی هم طول خواهد کشید. این چنین نیست که انسان به این حالت نرسیده خدای سریع و رضا از او راضی باشد، چون درباره یه عده فرمود به این که کبر مقتر اندالله انتقور و مالا تفقرون، به عالم بی عمل هشدار داد، فرمود چیزی را بگویید که عمل نکنید، غضب الهی در این زمینه زیاد است. اگر خدا سریع و رضاست، کبیر المقتم هست، کبیر الغضب هم هست. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. و این هم که در دعای کمیل آمده است که لا یملک الا الدعا، این در حقیقت استثناء منقطع است. دعا چیزی نیست که انسان مالک او باشد. دعا یعنی اظهار عجز. عجز چیزی نیست که انسان مالک او باشد. البته اظهار عجز یه فضیلتی است که این فضیلت به وسیله ذات اقدس اله نصیب بنده دعاگو و دعاخوان می شود. این هم جواب اون سؤالی که در این خلال مطرح شده است. بر تقدیر اون چه که در رسالت و تیر آمده هم ریشه قرآنی و روایی دارد و هم تنظیمش بر اساس همون جهانبینی های فلسفه مشا و مانند آن است که اگر توضیح بیشتری در این زمینه لازم بود انشاءالله به نوبت دیگر واگذار می شود. پروردگارا اون توفیق را به همه ما مرحمت بکن که به اخلاق خودت ما متخلق می شویم. توفیق تهذیب نفوس به تزکیه ارواح را به همه ما لطف و عنایت بفرمان. پروردگارا تو را به عزت قسم نظام اسلامی را در سایه عزتت و در پرتو عنایت ولیت امام زمان ارواح و نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرمان. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های اون حضرت حفظ و حمایت بفرمان. مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت های ولیت ارواح و نافدا حفظ و حمایت بفرمان. همه ما با کارگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما. ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید ذوی حقوق، شهدا، امام راحل همرا با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. خطر بیگانگان را به خود مستکبران برگردان. مسلمانان و محرومان سراسر عالم را از اسارت مستکبران آزاد بفرما. کشورهای اسلامی را از سلطه بیگانگان نجات مرحمت بفرما. بین ما و آن و اطرت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.